أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در وقف مسجد قصد قربت معتبر است، همان گونه که به مشهور نسبت داده شده است، نه تنها در وقف مسجد بلکه در مطلق وقف. صاحب عروه در تکملت العروه فرمود دلیلی بر اعتبار قصد قربت در صحت وقف نداریم. و همینطور بحث در این بود که آیا وقف معاتاتی مسجد صحیح است یا صحیح نیست، که صاحب عروه هم در تکملت العروه هم در مسئله 11 از بحث مکانهایی که نماز در آن فضیلت دارد فرمود وقف معاتاتی مسجد صحیح است. این هم نظری بود برخلاف مشهور. و باز بحث شد که آیا در وقف مسجد قبض توسط مؤمنین ولو به این که یک فردی در آن مسجد نماز بخواند لازم است، که ظاهر مشهور این هست، یا لازم نیست. همین که شخص مکانی را وقف مسجد بکند وقف صحیح و لازم هست ولو هیچ کس در آن نماز نخواند. به نظر ما اگر صحیحه صفوار که فرموده است الوقوف تکون و علا حسب ما یوقفها اهلها، دلالت کنه بر نفوذ وقف و یک اطلاقی داشته باشد که اصل در وقف این هست که صحیح و لازم هست، ما با اطلاق صحیحه صفوار می توانیم هم نفی کنیم لزوم قصد قربت را در وقف و هم وقف معاتاتی را تصحیح کنیم و هم بگوییم قبض معتبر نیست. اما اگر تشکیک کردیم در ظهور صحیحه صفار در امضاء وقوف و گفتیم شاید مفاد این صحیحه این باشد که تغییر وقف بعد از تحقق آن جائز نیست، مقتضای اصالت الفساد و استصحاب عدم ترتب اثر این هست که ما در شک در شرایط وقت مثل شک در شرایط سایر عقود و ایقاعات احتیاط بکنیم. اصلی نداریم که شرطیت شرط مشکوک را نفی کند، چون اگر شرط مشکوک مختل بشود استصحاب میگوید اثر بر این عقد یا ایقاع مترتب نیست. به نظر ما ظهور انما ظهور الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها در امضاء وقف قابل اشکال نیست، اختصاص ندارد این روایت بعد از فراغ از صحت وقف. شما ببینید محمد ابن حسن صفوار نوشته به امام حسن عسکری علیه السلام راجع به وقف، كتب الى ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه عن ابائه عليهم السلام، فوقع الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله. این حدیث هیچ مسبوق به سؤال نیست، به نحو قضیه حقیقیه فرموده است که وقف ها بر حسب آنچه که واقفین وقف می کنن خواهد بود. این ظاهرش این هست که وقف ها نافذند، هر چیزی که عرفاً وقف بر آن صادق باشد نافذ است. با این اطلاق هم احتمال قصد قربت رو ما میتونیم نفی کنیم در صحت وقت، هم اعتبار صیغه رو نفی کنیم و هم اعتبار قبض را. بله ممکن هست برای نفی اعتبار قصد قربت در برخی از وقف‌ها به سیره تمسک کنیم، مثل وقف بر اولاد یا وقف بر امور عام المنفعه، پلسازی، خانهایی که بین راه‌ها برای مسافرین احداث می کردن که چه بسا قصد خدمت به مردم بود ولی قصد قربت که لله باشد نبود و ارتکاز عقلا و متشرعه این وقفا را صحیح می داند. راجع به بحث وقف مسجد به نحو معاتات، مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی تفصیل دادن، امام هم در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 43 این تفصیل ایشان رو پذیرفتن. فرمودن یک وقت کسی بنا میکنه یک مکانی را به قصد مسجد بودن، همین که بنا کرد به قصد مسجد بودن او مسجد است ولو اجراء صیغه وقف نکنه. اما یک وقت منزلی دارد میخواهد آن را مسجد قرار بدهد، اینجا در وقف معاتاتی این مکان برای مسجد اشکال هست و احتیاط واجب این هست که انشاء صیغه وقف بکنه. اما به نظر میرسه که فرق نکنه، بالاخره یک مبرزی عملا اگر باشد که این آقا این مکان را، این منزل را وقف مسجد کرد، ولو هیچ لفظی نگفت. اطلاق دلیل شامل آن می شود اگر اطلاق نداشتیم در دلیل وقف که حتی بناء یک مکانی به قصد مسجد بودن هم مشکل می شد تا اجراء صیغه وقف نشود. ولی وقتی اطلاق داریم الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، در مورد کسی هم که منزل ساخته شده اش را می خواهد وقف مسجد بکند، همین اطلاق محکم است. اگر یک مبرز عرفی با فعلش از او صادر بشود که عرف بگوید او این مکان را مسجد قرار داد، همین کافی است. بله، اگر دلیل ما بر کفایت وقف معاطاتی مسجد سیره رائجه بین مسلمین بود که جایی را می ساختن به عنوان مسجد و مسجد می شد ولو اجراء صیغه وقف نکنند، قدر متقن از این سیره در جایی است که بنا بکند یک مکانی را به قصد مسجدیت، نه اینکه مکانی را که سابقا ساخته است می خواهد مسجد قرار بدهد. اما ما دلیلمون اطلاق الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها است و او اقتضا میکنه کفایت وقف معاطاتی مسجد را مطلقا. البته باید مبرز عرفی وقف از این شخص واقف صادر بشه، لفظ خصوصیت نداره. چجور تکلم خصوصیت نداره؟ بنویسد و امضا بکند هم کافی است. حال یک رفتاری میکند که ظهور عرفیش در این است که انشاء وقف مسجدیت میکند برای منزلش، این هم کافی خواهد بود. این راجع به مسئله 11. اما مسئله 12، در مسئله 12 صاحب عروه فرمود الظاهر انه یجوز ان یجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسد و کذا یجوز ان یجعل السطح فقط مسجدا او یجعل بعض الغرفات او القبقاب او نحو ذلك خارجا فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم و التخصیص کما انه كذلك بالنسبه الى عموم المسلمین او طائفه دون اخرى على الاقوى. در این مسئله صاحب عروه دو مطلب رو بیان میکنه. یکی این که وقف یک مکانی برای مسجد به لحاظ اون مکان میتونه مطلق باشه، این زمین را وقف مسجد میکند به ما له من البنا، هر بنایی در این زمین بنا بشود جزء مسجد است. می تواند یک اتاقی را مسجد قرار بدهد، حتی اگر بخواهیم به لحاظ مجتمعهای مسکونی امروز مطلب رو بیان کنیم، می شود یک طبقه را مسجد قرار بدهد. می تواند انسان استثناء هم بکند، بخشی از مکان را بگوید این خارج از مسجد است، که ما به نظرمون الان کسانی که زمینی را وقف مسجد می کنند، چون متعارف اینه که داخل این مکان دستشویی برای نمازگزاران در مسجد احداث می کنند و دستشویی چون عرفاً جزء مسجد نیست، تنجیس مسجد جائز نیست، ولذا از اول وقف انصراف داره به اون وقف متعارف امروز برای مسجد که بخشی از آن دستشویی بشود و خارج از مسجد باشد و این هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. بله، اون مسجدهای قدیم که ظاهرش این است که کل زمین وقف مسجد است، دیگر نمی شود در تجدید بنا داخل مسجد دستشویی احداث کنند، چون مستلزم تنجیس مسجد هست. این مطلب مطلب صحیحی است و ما هیچ اشکالی به صاحب عرضه نداریم. مطلب دومی که صاحب عروه بیان کرده در اینجا اینه که میشه در وقف مسجد برای برخی از مردم امتیاز قائل شد. ما بگیم این مکان رو وقف کردیم مسجد باشد برای یک طائفه ای از مسلمین، حال یا به لحاظ ملیتشون یا به لحاظ دینشون، یک سنی وقف کند مسجدی را برای اهل سنت، یک شیعه وقف کند مسجدی را برای شیعه. یک ایرانی مثلا وقف کند مسجدی را برای خصوص ایرانی ها. صاحب عروه فرموده اینم اشکال نداره. در اینجا بسیاری از بزرگان به صاحب عروه ایراد گرفتند. خلاصه این ایراد اینه که یک وقت مسجد نمیخواد وقف کنه، مصلا میخواد وقف کنه. میتونه بگه مصلای طائفه ای از مسلمین، این مشکلی ندارد، اما این مسجد نیست. قوام وقف مسجد به انشاء عنوان مسجدیت است. مسجد وقفش وقف تحریری است، یعنی ملک هیچ کس نیست، از ملک همه کس رها میشه. و ان المساجد لله، مسجد مال خداست. چیزی که مسجد بشود اختصاص به طائفه ای از مسلمین دون طائفه اخرى نخواهد داشت. ولذا میبینیم مرحوم آقای بروجردی در تعلیقه عروه راجع به این فرمایش صاحب عروه که فرمود که کما انه کذالک بالنسبه لا عموم المسلمین، او طائفت دون اخرى علی الاقوا جائز است وقف مسجد برای طائفه از مسلمین دون طائفت اخرى علی الاقوا، فرموده است لا یخلو من اشکال. امام قدس سره هم فرمودن فی سیرورته ما جعله لطائفت من المسلمین دون اخرى مسجدن یترتب علیه الاحکام المعهودت من حرمت التنجیس و صحت الاعتکاف فیه اشکال. نعم لا اشکال فی صحت الوقف کذالک و سیرورته مختصن به من اختص به من الطوائف لمطلق العباده او لعبادت خاصه. مرحوم آقای خویی هم فرمودن فیه من اون نعم یجوز جعل مکان معبدا لطائفه خاصه لکنه لا یجری علیه احکام المسجد. در توضیح مرحوم آقای خویی فرمودن که وقف مسجد با بقیه وقف ها فرق میکنه. وقف المسجد عبارتون عن تحریر الارض لله و ازالت الملکیت من اصلها فاذا اوقفها فقد حررها و ازال علاقت الملکیه و ارجعها الى مالک الاصلی و جعلها بیتا من بیوت الله و اصبح هو اجنبیا عنها فکیف یسوغ له التخصیص بطائفة دون اخرى مع ان الجمیع بالنسبت الیه سبحانه علی حد سواء و کلهم خلقه و عبیده. فالتخصیص المزبور من غیر مخصص ظاهر فانه صادر من غیر اهله و فی غیر محله. موسوعه مرحوم آقای خویی جلد 13 صفحه 213 جلد 13 صفحه 213. این فرمایش به نظر فرمایش متینی میاد. در ارتکاز متشرعه مسجد مال خداست و تحریر میشه از ملکیت افراد و اینکه مسجد این محله و مسجد اهل این شهر و مسجد اهل این مذهب و اینها با مسجد بودن در ارتکاز متشرعه سازگار نیست و لذا نمیشه بگیم چه اشکالی داره الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. این هم یک نوع مسجده، مسجده برای خصوص اهل این محل، برای خصوص طلاب، برای خصوص دانشجویان، اینم یک نوع وقفه و الوقوف علی حسب ما یوقف و اهل ها. نخیر، ارتکاز متشرع اینه که مسجد مکانی است که همه در آن می توانند عبادت بکنند. اختصاص به طائفه دون طائفه اخرى نداره و لذا انصافا این فرمایش صاحب عروه مشکل هست بلکه ممنوع هست. نمی شود مسجد را مختص به طائفه ای از مسلمین دون طائفت اخرى کرد. بله بگن مصلای طلاب، مصلای دانشجویان، مصلای اهل این محل اشکال نداره، اما دیگه این مسجد نیست. ممکن است مکانی رو که وقف مصلا میکنن به قول مطلق مسجد باشه. ما اصرار نداریم بگیم در وقف مسجد عنوان مسجدیت دخیله. حالا اگر بگن این مکان رو وقف کردیم مصلا باشد، همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن، و این نیست بگیم میشه مسجد. ما چیزی به نام مصلا در مقابل مسجد نداریم. مسجد همون مصلاست، ولی مصلای مطلق مسجده، نه مصلای طائفت خاصه. مصلای طائفت خاصه مسجد نیست، احکام مسجد رو هم نداره، مثل حرمت تنجیس یا وجوب تطهیر یا جواز اعتکاف و مانند آن. مسئله 13، یستحب تعمیر المسجد اذا اشرف علی الخراب و اذا لم ينفع يجوز تخریبه و تجدید بنائه بل الاقوى جواز تخریبه مع استحکامه لإرادة توسیعه من جهت حاجت الناس. صاحب عروه فرموده اگر مسجدی مشرف بر خرابی باشه میشه تجدید بنا بکنن در آن، یا مشرف بر خراب نیست اما با وضع موجودش مؤمنین از آن منتفع نمی شوند، باز می شود آن را تخریب کرد و بناء جدیدی در آن ساخت. تا اینجا مشکلی نیست، چون مسجد برای عبادت هست. اگر نشود به طور متعارف در آن عبادت کرد، طبعا جائز است هدم اون مسجد و بناء جدید در آن برای اینکه به غایت و هدف عبادت در مسجد برسند. اما فرض دیگر اینه که نه، الانم مسجد قابل انتفاع مستحکمه، فقط میخوان توسعه بدن در او کمن یا کیفن برای بهره‌مندی بیشتر مردم. صاحب عروه فرموده اینم جائزه، بل الاقوا جواز و تخریبهی ما استحکامه لإرادت توسیعهی من جهت ناس. مرحومای خویی فرمودن بله این مطلب درسته، به دو بیان. بیان اول ایشون می فرماند که مسجد ملک کسی نیست که ما برای هدم آن و بناء جدید در آن نیاز داشته باشیم از مالک او اذن بگیریم. مسجد مال خداست. پس مانعی نیست که ما مسجد رو بناء جدیدی در او بسازیم، تخریب کنیم، احداث بناء جدیدی بکنیم که مطابق با مصلحت هست. بیان دوم ایشان این هست که ما نص خاص داریم، صحیحه عبدالله ابن سنان که در وسائل شیعه جلد 5 صفحه 206 نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله بنا مسجده بالسمیت ثم ان المسلمین کثروا فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی فقال نعم، فزید فی و بناه به سعیده، طبق این روایت صحیحه حضرت مسجد رو بناء قبلیش رو تغییر دادن و توسعه دادن به خاطر مصلحت مسلمین. این فرمایش مرحومای خویی قدس سر رو اولا اختصاص داره به خصوص مسجد. حالا اگر حسینیه مصلحت این بود که تخریب بشه، احداث بناء جدید در آن بشه، اون آیا جائز نیست؟ این دو بیان مرحوم آقای خویی شامل حسینیه و مانند آن نمیشه. یک پلیس وقف کردن برای مردم، مصلحت این است که این پل رو خراب کنن، احداث یک پل جدید محکمتر بکنن، آیا این جائز نیست؟ ظاهر این است که جواز تخریب وقف و احداث بناء جدید بر اساس مصلحت سنجی متولی اختصاص به مسجد نداشته باشه. اما این دو دلیلی که آقای خویی فرمود شامل آن نمیشه. از طرف دیگر این استدلال مرحوم آقای خویی که مسجد ملک هیچ کس نیست، پس تصرف در آن نیاز به استیزان از احدی ندارد، بالاخره این مسجد اگر ملک اعتباری خداست باید شما اثبات کنید خدا اذن داده در این نوع تصرف. اگر میگید ملک اعتباری خدا هم نیست، اصلا تحریر مطلق است، باز تصرف در وقت طبق صحیحه صفار باید در جهت وقت باشد، ان الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها، تخریب مسجد که جزء جهت موقوفه مسجد نیست. و اما صحیح عبدالله ابن سنان روشن نیست که حضرت اون مسجد قبلی رو تخریب کردن. توسعه دادن همیشه معنی تخریب بناء قبلی نیست، چون بناء قبلی نبود، یک دیواری بود کشیده بودن، سقف هم ابتدا نداشت. وانگهی اون چه که پیغمبر کردن دلیل میشه که بر همه جائز باشه بکنن. بر پیغمبر جائز بود این کار به خاطر کثرت مسلمین، شاید اصلا یک ضرورت عرفیه ای هم بود. دلیل نمیشه که هر مسجدی را هر متولی مصلحت دید خراب کنه و تجدید بنا بکنه. خصوصیات فعل پیامبر رو که ما نمیدانیم، کثرت عدد مسلمین منشأ ضرورت شاید شده بود در توسعه مسجد، ولو مستلزم تخریب بخشی از آن بوده. ولذا این استدلال های مرحوم آقای ایراد داره. تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.